مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره 220-485 و شماره پیامک مردمی 30558 در خدمت شماست. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکار. تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات مجید ابراهیمی و من هم منیژه یارم گوینده در خدمت و همراه شما بودیم. سلامت و بهروز و پاینده باشی دوستان عزیز همیشه همراه. و اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که شنونده برنامه کلیلک و دمنک باشید تا فرصت و سلامی دیگر. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
کلیلک و دمنک
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان برنامه کلیلک و دمنک، درود فراوان بر شما. از اینکه ما رو در شنیدن این برنامه همراهی می‌فرمایید بسیار خرسندیم. در برنامه‌های پیشین درباره کتاب کلیل و دمنه با شما سخن گفتیم. کتاب اصلی به نام پنج تنترا در هندوستان نوشته شده بود و هندی ها کتاب رو در اختیار کسی نمی گذاشتن تا از هند بیرون ببره. برزوگه طبیب به درخواست انوشیروان دادگر به هندوستان رفت. مدتی خدمت پادشاه هند رو کرد و در نهایت پادشاه هند به او اجازه داد تا فقط کتاب رو مطالعه کنه و بخونه، اما اجازه نداد که با خودش به ایران بیاره. برزویه هم کتاب رو میخوند، حفظ میکرد و میومد در جایی که زندگی میکرد و اون رو به فارسی کهن مینوشت. مجموعش رو اسمش رو کلیلک و دمنک گذاشت به دلیل اینکه بیشتر داستانها از زبان دو شغال به نامهای کلیلک و دمنک نقل می شدن. خب بعدها کتاب به زبان عربی ترجمه شد و بار دیگه به فارسی برگردانده شد و اون وقت با نام کلیله و دمنه معروف گردید. عزیزانم، برای شما گفتم که خسرو انوشیروان دادگر که دید برزویه طبیب چه رنجی رو برای به دست آوردن کتاب متحمل شده، او رو صدا کرد و بهش گفت هر خواسته ای که داری بگو که پادشاه در دم برات فراهم میکنه. از اونجا که برزویه جوانی بسیار خردمند بود، از انوشیروان درخواست کرد تا بابی به نام او در کتاب اضافه کنند تا برای همیشه نامش جاودان بشه. پادشاه پذیرفت و باب برزوگه طبیب به کتاب کلیله و دمنه اضافه شد. خب، در قسمت‌های گذشته برای شما از این باب داستان نقل کردیم، همچنین از باب زاغ و بوم هم چندین داستان رو شنیدید. در این برنامه میخواهیم از باب اسد و ثور داستانهایی رو نقل بکنیم. این باب به فارسی باب شیر و گاو نام داره که عبدالله ابن مقفع وقتی کتاب رو از عربی به فارسی ترجمه کرد، برخی کلمات رو به زبان عربی نگه داشت، مثل همین نام برزویه به کتاب. و اکنون حکایتی رو براتون انتخاب میکنیم. آمده است که رای هند فرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مثل دو تن را که با یکیگر دوستی دارند و به تضریب نمام خائن بنای آن دوستی خلل میپذیرد و به دشمنی و عداوت و مفارقت کشیده میشود. در ابتدای امر بگویم که رای هند همان راجه یا مهاراجه است. مهاراجه حکمرانانی محلی در هند بودند. برهمن هم به پیشوا و روحانی های برهمایی گفته میشه. مهاراجه از پیشوای برهمایی میپرسه که به من بگو چگونه میشود با سخنچینی و دو به همزنی دو دوست را با یکدیگر دشمن کرد. برهمن گفت هرگاه دو دوست به مداخلت شریری مبتلا گردند، هر آینه میان ایشان جدایی افتد و از نزایر و اخوات آن است که بازرگانی بود بسیار مال، او را فرزندان در رسیدند، یعنی بزرگ شدند، از کسب و حرفت اعراض نمودند، رو گردوندند و دست اسراف به مال پدر یعنی این بازرگان دراز کردند. پدر موعظت و ملامت ایشان را واجب دید و در اسنای آن گفت ای فرزندانم، اهل دنیا جویان سه رتبتند و به اون سه رتبت نرسند مگر به چهار خصلت. اما اون سه رتبت که طالب اون هستند فراخی معیشت است، رفعت منزلت است و رسیدن به ثواب آخرت، و آن چهار که به وسیله آن بدین قرضها می توان رسید، الفقدن مال است. الفقدن به معنای کسب مال، پس کسب مال است از وجه پسندیده، و حسن قیام در نگاه داشت اون مال، و انفاق در آنچه به صلاح معیشت و رضای اهل و توشه آخرت می پیوندد، و صیانت نفس از حوادث آفاق آنقدر که در امکان آید. و هر که از این چهار خصلت یکی را مهمل گذارد، روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهای او بداره.
درود بر تو پدر.
عزیزانم، این سالیان بسیار که من کار کردم و ثروتی برای شما گرد آوردم، هیچ نیاز به آن نداشتید که کار کنید و رنج بکشید، اما بیروی خرج کردن شما نیز مرا می ترساند. اکنون باید برایتان از رسم دنیا بگویم.
به گوش جا می شنویم پدر.
اهل دنیا همه دنبال سه چیز هستند و به آن سه چیز نمی رسند، مگر اینکه چهار خصلت داشته باشند.
آن سه چیز که مردم دنبالش هستند چیست؟
زندگی راحت، مقام بلند و رسیدن به اجر آخرت.
آن چهار چیز که به وسیله آن به این هدف ها می توان رسید چیست؟
ذخیره کردن مال از راه راست و حفظ و بخشش آن به صورتی که به مصلحت زندگی و رضایت خانواده و ذخیره آنها منجر می شود و نگهداری نفس از آفات به حدی که در توان باشد، و هر کسی که از این چهار ویژگی یکی را نادیده بگیرد، زمانه مانعی در راه رسیدن به آرزوهایش قرار می‌دهد.
باز هم چهار ویژگی دیگر، آنها چیستند پدر؟
اگر مال به دست آورد و در نگهداری آن غفلت ورزد، زود درویش شود، چنان که خرج سرمه اگرچه اندک اندک اتفاق افتد آخر فنا پذیرد.
آیا اگر کسی مالش رو بی‌رویه خرج کند درویش می شود؟
اگر در حفظ و نگهداری آن جد ننماید و خرج نکند، پشیمانی آرد و زبان طعن در وی گشاده گردد.
میگویند خسیس که نه خودش خورد و نه به کسی دهد، او بدبخت است و لذتی نمیبرد.
پس باید به اندازه تدبیر کند و میان رو باشد. این را هم بدانید که با این همه از تقدیر آسمان هم غافل نباید بود، که چون حوضی که پیوسته در وی آب می آید و آن را بر اندازه مدخل مخرجی نباشد، گاه پیوسته پر می شود و گاه از گوشه و کناری رخنه‌ای بزرگ به وجود می آید و تمامی آن چیز ناچیز گردد.
پند تو بسیار نیکوست پدر خردمند ما. من که مهتر برادرانم هستم، اکنون تدبیری دارم.
بگو تدبیرت چیست؟
میخواهم دو گاو اختیار کنم و به سفری دور بروم و تجارت کنم.
باشد فرزندم، کاری بس نیکوست.
پسر بازرگان راهی سفری دور شد و با وی دو گاو بود. یکی را شنزبه نام داد و دیگری را نندبه. در راه که می رفتند خلابی پیش آمد، شنزبه در آن افتاد و بماند. به حیلت بسیار او را بیرون آوردند، حالی طاقت حرکت نداشت. بازرگان مردی را برای تعهد او بگذاشت تا وی را تیمار دارد، و چون قوت گیرد بر اثر وی آن را ببرد. مزدور یک روز ببود، ملول گشت، شنزبه را در آن جای رها کرد و برفت. بعد بازرگان را گفت که شنزبه سقط شد. در راه پای شنزبه داخل باطلا گیر می کند و تا او را بیرون بیاورند مجروح شده و بیمار می شود. خب حالا ادامه داستان رو بشنوید. در کتاب آمده است که شنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد. انتعاش در اینجا یعنی گاو حالش خوب شد و آب به زیر پوستش رفت و در طلب چراخور می پویی تا به مرغزاری رسید، مرغزاری آراسته به انواع نبات ها و اصناف و ریاحین. از رشک او رضوان انگشت غیرت گزیده و در نظاره او آسمان چشم حیرت گشاده. خب رضوان در اینجا به معنای بهشت و دربان بهشت است. به هر سو یکی آبدان چون گلاب، شناور شده ماق بر روی آب. چو زنگی که بستر ز جوشن کند، چو هندو که آگینه روشن کند. دوستان عزیزم، اما درباره این دو بیتی که شنیدید، ماق نوعی مرغابی است که سیاه رنگ است. میگویند مانند مرغابی سیاهی که در برکه زلال عین گلاب زلال و شفاف، یا مثل زنگی یا رومی که به افراد سیاه پوست گفته میشه، یا مثل سیاه رویی که خودش را در آینه صیقل داده شده نگاه کند. خب منظور این است که شنزبه در آن مرغزار، آن مرغزار پر از ریحان، مثل یک مرغ سیاه در برکه زلال قرار گرفته. ادامه بدیم که شنزبه به مرور زمان بهبود یافت و به دنبال چراگاه بود تا اینکه به چمنزاری رسید که پوشیده شده بود از سبزها و گیاهان مختلف. چون مدتی در آنجا بود و کاملا چرید، نیرو گرفت و پرزور و قوت شد و از یاد برد که به چه روزی افتاده بوده. در واقع میشه گفت که ناسپاس شد و با صدای بسیار بسیار بلندی بانگ زد و به قول معروف ما ما کرد. آن اطراف در چمنزار شیری بود که با حیوانهای وحشی و درنده بسیاری زندگی میکرد که همه آن حیوانات در اطاعت و فرمان شیر بودند. شیر شاه اونها بود. شیر تا به اون روز گاو ندیده بود و خب صدای گاو هم نشنیده بود و براش این صدا کاملا نامعنوس بود. چون صدای بلند و فریادی شنزبه به گوشش رسید، وحشت زیادی وجودش رو در بر گرفت. اما نمیخواست که حیوانات درنده بدانند که او ترسیده. پس سر جای خودش خشکش زد و هیچ تکانی نخورد. و در میان اتباع او دو شگال بودند، یکی را کلیله نام بود و دیگر را دمنه، و هر دو کامل بودند و تمام داشتند. میگوید این سلطان شیر دو شغال داشت که بسیار خردمند و زیرک و تیزهوش بودند. یکی از این دو شغال کلیله و دیگر دمنه نام داشت. دمنه حریص‌تر و بزرگمنش‌تر بود. در اینجا بزرگمنش به معنای جاه طلب آمده است. خب بشنویم.
کلیله بنگر
چه شده؟
سلطان را ببین.
آری دیدم، بر جای مانده است.
چندیست بر جای خود مانده و حرکتی نمی کند. تو چه میگویی در کار او؟ او را چه شده است؟
تو را با این سوال چه کنم؟ من را چه کنم؟
او از بانگ گاو هراسیده است.
آری به گمان من تا کنون گاو را ندیده باشم که چون این از بانگ او به حراس افتادی.
رأی تو چیست؟ با او سخن بگوییم؟
ما بر درگاه سلطان آسایشی داریم و طعمه میابی. درست است، اما ما از آن طبقه نیستیم که بتوانیم با او سخن بگوییم.
شاید که بشنود.
اگر هم سخن بگوییم او به ما گوش نمی کند. از این حدیث در گذر، چون هر که برای کاری که سزاوارش نیست خودش را به زحمت بیندازد، همان بر سرش میآید که بر سر بوزینه آمد.
چه میگویی؟ کدام بوزینه؟ چگونه؟
بوزینه درودگری را دید که بر چوبی نشسته بود و آن را میبرد. دو میخ بر چوب فرو کرده بود. هرگاه که بر سر یک میخ میکوبی، میخ دیگر که پیشتر کوفته بود بیرون میآمد. در این میان رودگر به حاجتی برخواست. بوزینه تا دید او از چوب دور شده، رفت و بر چوب نشست. اما از آن سویی که رودگر بریده بود نشست.
به گمان رأی بوزینه بهتر از آن رودگر باشد. این گونه میخواه هر دو بر چوب فرو میروند.
تو چنین فکر میکنی؟
آری. عاقبت چه شد؟
اما وحشی از بدن بوزینه در شکاف چوب آویزان بود و چون بر یکی از میخ‌ها کوبید، میخ دیگر هم در شکاف فرو رفت و چوب بسته شد و بدن بوزینه میان درخت ماند و از درد بسیار از هوش رفت. درودگر برگشت و دید که بوزینه چه کرده است. خشمگین شد، آنقدر بوزینه را زد که هلاک
اسفا.
از اینجا گفتند درودگری کار بوزینه
نیست. اکنون دانستم. اما هر کس که به سلطان نزدیک شود که در طمع قوت نیست، به هر روی شکم هر جا و با هر چیزی بالاخره خود می شود.
چه میگویی دمنه؟
آیا شکم برای خوردن از یک وجب بزرگتر است؟ نه نیست. پس رفتن من نزد سلطان برای این یک وجب شکم نیست.
پس چیست؟
فایده یا این که به سلطان نزدیک شویم این است که دوستانمان را میپرورانیم و دشمنانمان را ضعیف میکنیم. به نظر من کسی که قانع است همت آن را ندارد که چیز بهتری به دست بیاورد.
چون این نیست، تو تمکاری در پی قدرتی دم. میگویی که این اندیشه تو از روی زیاده خواهی نیست؟
اگر انتهای آرزوی کسی به دست آوردن تو میباشد، از زمره بهایم و چارپایان است. چنان سگ گرسنه که به استخوانی شاد شود و به پاره نان خوشنود گردد.
در بزرگان چگونه است؟
شیر اگر در میان شکار خرگوش گوری بیند، دست از خرگوش بردارد و روی به گور آورد. جز این است؟ هر که به جایگاه بلند میرسد میداند که زندگی چنان گلیست با عمری کوتاه، اما آن که عاقل باشد از آن لذت میبرد.
سخنانت را شنیدم دل، اما ما از آن طبقه نیستیم که بتوانیم به چنین جایگاهی برسیم. حد خود را بدان، پا از گلیم خود درازتر نکن.
میگویی که من از کهترانم؟
آری، گل تو از بزرگان نیست، کاهگل است. نمیتوان از تو آینه ساخت و نمیتوانی به خورشید برسی.
باشد کلیده، اما نظر من آن است که جایگاه بالا بین بزرگان و کسانی که همت بلند دارند مشترک است. هر که عزت نفس داشته باشد میتواند جایگاه خود را به مقام بزرگان برساند. ما وظیفه داریم که به جایگاه های بهتر دست پیدا کنیم.
بگو بدانم دمنه، رأی تو چیست و چه در اندیشه داری؟
پس خوب گوش کن. من میخواهم که در این فرصت خویشتن را بر شیر عرضه کنم که شک و تردید به دلش افتاده و بسیار سرگشته و حیران شده است. پس اکنون زمان آن است که با نصیحت و راهنمایی خود او را شاد کنم و به این وسیله بتوانم به او نزدیک شده و جاه و مقام نیز پیدا کنم.
از کجا میدانی که شیر سرگشته شده است؟
با خرد و فراست من آثار و دلایل آن را میبینم. خرد من با دیدن ظاهر یک موجود باطن و درون او را در میابد.
چگونه میخواهی به شیر نزدیک شویدنه؟ تو که تا کنون به سلاطین خدمت نکرده ای و رسوم آن ندانی.
چون مرد دانا و توانا باشد، مباشرت کار بزرگ و حمل بار گران او را رنجور نگرداند.
به خیش باور داری؟
آری، چون مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، شبت پذیره دشمن به جستن پیکار.
دوستان و همراهان عزیز، تا به اینجای داستان شنیدید که دمنه عزم کرد و تصمیم گرفت که به سلطان جنگل که همانا شیر باشد نزدیک شود. کلیله هم بسیار دلنگران اوست و میخواهد او را از این کار باز دارد. پس با ما در برنامه های بعدی همراه باشید تا بدانیم که عاقبت کار آنها چیست. خدا نگهدار و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی. بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جای ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت که